اینجا مشهد مقدس، آغاز نشرات صبحگاهی رادیو تاجیکی. به نام خداوند بخشنده مهربان، خداوند پاک و بی همتا. سلام به شما خوبان، شما همراهان صمیمی و گرانقدر. انشاءالله که در پناه خداوند بهترین لحظه ها را در حال سپری کردن باشید و ایام بر وفق مرادتان سپری گردد. شنونده های عزیز و ارجمند، آرزومندیم سلامتی و تندرستی از آن شما و خانواده گرانقدرتان باشد در این روزهای کرونایی. انشاءالله که خداوند مهربان به زودی زود همه جهان جهانیان را از این ویروس منحوس نجات دهد. نوشین مجاب هستم، گوینده در خدمت شما بزرگواران دوستان در دوشنبه 24 آذر ماه سال 1399 هجری شمسی که برابر با 28 ربیع ثانی سال 1442 هجری قمری و 14 دسامبر سال 2020 میلادی. ما و شما و گفتارهای رادیو تاجیکی در آغاز برنامه ها با هم گوش جان می سپاریم و تلاوت آیاتی از کلام خدا همراهی بفرمایید.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأنه كان رجال من يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا وأنهم ظنوا كما السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا ربهم رشدا صدق الله العلي العظيم.
به نام خداوند بخشنده مهربان. البته مردانی از آدمیان به مردانی از جنیان پناه می بردند و بر سرکشی و جهالتشان می افسودند. آنها هم مانند شما جنیان گمان می کردند که خدا کسی را به قیامت زنده نخواهد کرد. حقیقت این که ما قبلا به جستجوی آسمان پرداختیم و آن را پر از نگهبانان مسلح به تیر شهاب یافتیم که شدیداً محافظت می کردند. ما برای گوش دادن در پایگاه های فضایی می نشستیم. لیکن امروز هر که بخواهد استراق سم نماید، تیری شهاب در انتظار وی خواهد بود. ما هنوز نمی دانیم که آیا مردم روی زمین با این عقیده های مختلف و ظلم و خونریزی شر و فساد برای خود خواسته اند یا اینکه پروردگارشان با فرستادن قرآن خیر و صلاح آنها را منظور دارد. راست فرمود خداوند عالی مرتبه و والا مقام.
اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى الامام التقي النقي وحجتك على من فوق الارض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفا كأفضل ما سليت على أحد من أوليائي.
شنونده های عزیز و ارجمند، به صبحگاه رادیو تاجیکی در دوشنبه خوش آمدید. برنامه های ما تقویم تاریخ، تکرار گلبرگ، حکایت آیه ها، تکرار آسیای مرکزی و قفقاز در هفته‌ای که گذشت، بخش پایانی هم بخش سیاسی است. اینک دعوت می کنم همراه شوید با تقویم تاریخ امروز.
به نام خدا. دوستان عزیز و ارجمند سلام، صبح شما بخیر. من شهلا شایسته به اتفاق دیگر همکارانم با گفتار تقویم تاریخ در خدمت شما هستیم. امروز دوشنبه 24 آذر سال 1399 هجری خورشیدی برابر با 28 ربیع الثانی سال 1442 هجری قمری و مطابق با 14 دکمبر سال 2020 میلادی است. 804 سال پیش در روز 28 ربیع الثانی سال 638 هجری قمری، ابوبکر محی الدین محمد، مشهور به ابن عربی، عارف و دانشمند برجسته مسلمان، در دمشق درگذشت. وی در سال 560 هجری قمری در اندلس در اسپانیای امروزی متولد شد و پس از تحصیل علوم متداول به تزکیه نفس و سیر و سلوک پرداخت. ابن عربی سفرهای بسیاری به برخی کشورها و شهرها از جمله تونس، مکه، بغداد و حلب کرد و همه جا مورد احترام و تکریم قرار گرفت. وی دانشمندی پرکار بود که در برخی منابع آثارش را بیش از 500 رساله و کتاب ذکر کردند که یکی از آنها یعنی تفسیر کبیر به تنهایی شامل چندین مجلد است. در میان آثار کوتاه و بلند ابن عربی، کتاب فصوص الحکم را باید مهمترین کتاب او دانست، زیرا در این کتاب دیدگاه‌ها و اندیشه‌های عرفانی وی به صورت فشرده گردآوری شده است. صد و شش سال پیش در روز 28 ربیع الثانی سال 1336 هجری قمری، ادیب الممالک فراهانی، نویسنده و شاعر معروف ایرانی، درگذشت. وی در سال 1277 هجری قمری متولد شد و به شعر و نویسندگی علاقه داشت و به همین دلیل مسئولیت انتشار روزنامه‌های ادب، مجلس و آفتاب را به عهده گرفت. او در کنار این کار به فعالیت‌های سیاسی پرداخت و در جریان انقلاب مشروطه به مجاهدان انقلاب پیوست و به یاری آزادی‌خواهان شتافت. ادیب الممالک در سرودن انواع قالب‌های شعری توانایی ویژه‌ای داشت و سبک اساتید قدیم را به خوبی رعایت می‌کرد. وی از جمله شاعرانی بود که برای نخستین بار مضامین و مفاهیم اجتماعی و سیاسی به ویژه میهندوستی را در اشعارش به کار گرفت. اغلب اشعار ادیب الممالک بازتاب زندگی اجتماعی و مبارزات سیاسی خود اوست. سی و نه سال پیش در روز 14 دکبر سال 1981 میلادی، پارلمان رژیم صهیونیستی بلندی‌های جولان را رسماً به خاک فلسطین اشغالی ضمیمه کرد. این رژیم در جنگ سال 1967 با اعراب این قسمت از خاک سوریه را اشغال کرد. الحاق بلندی‌های جولان به فلسطین اشغالی با اعتراض شدید ساکنین آن، سوریه، اعراب و مسلمانان جهان مواجه شد. با وجود مصوبه پارلمان رژیم صهیونیستی مبنی بر ضمیمه کردن بلندی‌های جولان به خاک فلسطین اشغالی، این تصمیم از نظر حقوقی از سوی اعراب و جامعه جهانی مردود اعلام شده و در مذاکرات به اصطلاح صلح خاورمیانه نیز بازگشت این منطقه استراتژیک به سوریه از مهمترین موانع دستیابی به توافق بوده است. و 25 سال پیش در روز 14 دکبر سال 1995 میلادی، توافقنامه صلح بوسنی موسوم به پیمان دیتون در اجلاسی در پاریس مورد تایید نهایی قرار گرفت. پیمان دیتون در محلی به همین نام در آمریکا با فشار مقام‌های این کشور در 21 نوامبر 1995 به امضای رؤسای جمهوری وقت بوسنی هرزگوین، صربستان و کرواسی رسید. تنها دستاورد این پیمان برای مسلمانان پایان یافتن قتل عام وحشیانه آنان توسط سربها بود که تا آن زمان 250,000 کشته بر جای گذاشته بود. اما سربها و کروات‌ها از پیمان دیتون امتیازات سیاسی خوبی به دست آوردند. بر اساس قرارداد دیتون، با وجود اکثریت نسبی مسلمانان بوسنی، این جمهوری به دو بخش فدراسیون مسلمان کروات و جمهوری سرب بوسنی یا سربسکا تقسیم شد و این دو بخش تحت نظارت دولت مرکزی ضعیفی در سارایوو پایتخت بوسنی قرار گرفتند. بر اساس این پیمان، دولت مرکزی بوسنی متشکل از یک شورای 3 نفری ریاست جمهوری از رهبران 3 نژاد ساکن در بوسنی است. دوستان عزیز و ارجمند، این بود تقویم تاریخ امروز دوشنبه 24 آذر سال 1399 هجری خورشیدی مطابق با 14 دکبر سال 2020 میلادی. از همراهی شما بزرگواران سپاسگزاریم.
یاران صمیمی، برنامه حکایت آیاها را شنونده باشید اینک.
حکایات آیه‌ها، کاری از گروه فرهنگ و معارف رادیو تاجیکی صدای خراسان. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به همه شما شنوندگان ارجمند برنامه های رادیو تاجیکی صدای خراسان. بسیار خرسندیم که در یکی دیگر از این مجموعه برنامه ها با شما همراه هستیم. بنده حاتم‌زاده مقدم هستم و این افتخار را دارم تا به اتفاق سایر همکارانمون در این رادیو برای دقایقی با شما همراه باشم. قریش برای جلوگیری از نفوذ و گسترش اسلام دست به هر کاری می‌زد. یاران پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم را شکنجه می‌کرد. نسبت‌های ناروایی چون جنون و جادوگری به آن حضرت می‌داد، اما هیچ یک تأثیری نداشت. در آخر بزرگان این قبیله به پیامبر پیشنهاد دادند که ما تو را ثروتمندترین فرد قریش می کنیم، حتی اگر بخواهی تو را بر خود فرمان روا می گردانیم، در عوض تو هم به آیین اصلی ما بازگرد. اما پیامبر در پاسخ فرمود: اگر خورشید را در دست راست من و ماه را در دست چپ من قرار دهید تا از تبلیغ آیین و تعقیب هدف خود دست بردارم، هرگز چنین نکنم تا اسلام پیروز شود یا در این راه کشته شوم. کنار پیامبر بزرگ اسلام، قرآن جاذبه های زیادی برای عموم مردم داشت، به طوری که هر کس آیه ای از آن را می شنوید جذب آن می شد. قریش سعی کرد با این کتاب آسمانی مقابله کند، اما از آنجا که آنها نمی توانستند سخنی همپایه قرآن بیافرینند، لذا به این فکر افتادند که داستانهایی از سرزمینهای دیگر جمع آوری کرده و برای مردم بخوانند تا شاید مردم به قرآن بی توجه باشند. آنان نضر بن حارس را که از معدود افراد باسواد عرب بود و مدتی را در منطقه هیره در جنوب عراق گذرانده بود و از وضع شاهان ایران و دلاوران آن قوم مانند رستم، اسفندیار و عقاید ایرانیان درباره خیر و شر آشنایی داشت، مأمور اجرای این طرح کردند. او با معرکه گیری در کوچه و بازار و با نقل داستانهای ایرانی همچون رستم و اسفندیار و شاهان آنان میکوشید مردم را به خود جلب کند و میگفت: ای مردم، سخنان من با سخنان محمد چه فرقی دارد؟ او داستان گروهی را برای شما میخواند که گرفتار خشم و قهر الهی شدند. من هم سرگذشت عده‌ای را میگویم که غرق نعمت بودند و سالیان درازی است که بر مردم حکومت میکنند. آیات محمد مانند همان افسانه هایی است که من برای شما نقل می کنم. در اینجا بود که آیات 25 و 26 سوره شریفه انعام نازل شد و از بیخردی چنین افرادی سخن گفت. در این آیات خداوند می فرماید: پاره ای از آنان به سخنان تو گوش فرا می دهند، ولی بل دلهای آنان پرده افکنده ای تا آن را نفهمند، و در گوش آنان سنگینی قرار دادیم و آنها به قدری لجوجند که اگر تمام نشانه های حق را ببینند ایمان نمی آورند، تا آنجا که وقتی به سراغ تو می آیند که با تو پرخاشگری کنند، کافران می گویند اینها فقط افسانه های پیشینیان است. آنان دیگران را از آن باز می دارند و خود نیز از آن دوری می کنند. آنها جز خود را هلاک نمی کنند ولی نمی فهمند. قصی ابن کلاب جد چهارم پیامبر اسلام که در تدبیر و دقت نظر، راستگویی، سخاوت و عفت از بهترین مردان زمان خود بود، ریاست قبیله قریش را بر عهده داشت. روزی او بدین فکر افتاد که ریاست مکه و تولیت خانه کعبه را که مدار و مرکز زندگی و سیاست شهر بود در اختیار قبیله خیش درآورد. قریش با رهبری و درایت قصی به این هدف رسید و اداره شهر را از قبیله خزاعه باز گرفت. قبیله خزاعه یکی از قبایل معروف و معتبر عرب بود که میان آنها و قریشیان سابقه رقابت و دشمنی وجود داشت. گفته می شود اعضای قبیله خزاعه از نخستین کسانی بودند که آیین توحیدی ابراهیم را تغییر دادند و بت‌پرستی را در جزیره العرب رایج ساختند. قصی پس از گرفتن ریاست مکه و تولیت کعبه، نوعی رهبری مذهبی نیز کسب کرد. دوستان عزیز، همچنان با برنامه حکایات آیه ها از رادیو تاجیکی صدای خراسان با شما همراه هستیم. در دو نسل بعد، هاشم پسر عبد مناف نبیره قصی بنیان تازه‌ای در مکه نهاد. او مردی سخاوتمند بود که گام‌های برجستش در بالاترین بازرگانی مکیان محبوبیت فوق‌العاده‌ای را برایش برمغان آورده بود. هاشم اولین کسی بود که با سفر به کشورهای اطراف به ایجاد قراردادهایی دست زد و عرب به ویژه قریش را به جریان تجارت میان شرق و غرب مرتبط ساخت. از آن به بعد قریش علاوه بر این که عهده‌دار یکی از مهمترین مراکز تجارت داخل جزیره العرب بود، به صورت حلقه ای از حلقه های تجارت جهانی درآمد. ثروت قریش که بیشتر از راه تجارت خاری به دست می آمد، ثروتی بزرگ بود و مایه اعتبار و قدرت. علاوه بر این تولیت و کلیدداری کعبه و مهمانداری و سقایت حاجیان، احترام و اعتبار بزرگی برای آنان به بار می آورد. در پی حمله ابرهه به کعبه و نابودی او و لشکرش، اعتبار دیگری برای قریش به بار آمد. از آن به بعد آنها از یک قداست تازه برخوردار شدند. مردم آنان را قوم برگزیده و مورد نظر خداوند می دانستند که این گونه از آنها دفاع کرده، دشمنانشان را نابود ساخته است. اما همین ریاست و کلیدداری و تولیت خانه کعبه که بزرگترین معبد آن سرزمین بود و ثروت فراوان بزرگان قریش، غرور و تکبر فرعونی برای این قبیله به بار آورده بود. آنجا که اینان یکی از دو مانع بزرگ، بلکه بزرگترین مانع بر سر اسلام شده، بیشترین مشکل و رنج را برای آنان پدید آورده بودند. البته بزرگان قریش با همه دشمنی که با اسلام و پیامبر داشتند، در برابر زیبایی قرآن شیفتگی و بیقراری نشان می دادند. گاه در دل شب به دور از چشم مردمان از خانه هایشان بیرون آمده و ساعتی را به تلاوت قرآن پیامبر گوش می سپردند. ابو جهل، ابو سفیان و اخنس ابن شریق که از سران سرسخت مشکان بودند، شبی هر کدام به طور مخفیانه که هیچ کس متوجه نشود، برای شنیدن سخنان پیامبر در گوشه خزیده تا صبح تلاوت آیات قرآن حضرت را شنیدند. هنگامی که سپیده صبح دمید، پراکنده شدند. اما ناگهان در راه بازگشت به هم رسیدند و هر کدام عذر خود را برای دیگری شرح می داد. سپس عهد کردند این کار را تکرار نکنند، زیرا قبول داشتند اگر جوانان قریش از آن آگاه گردند، سبب گرایش آنها به محمد صلی الله علیه و آله و سلم خواهد شد. شب دیگر هر کدام به گمان این که رفقایش آن شب نخواهد آمد، برای شنیدن آیات قرآن به نزدیکی خانه پیامبر آمدند. اما هنگام صبح با سرشان بر یکدیگر فاش شد و به سرزنش یکدیگر پرداختند و مجدداً عهد و پیمان بستند که این آخرین بار بوده باشد، ولی اتفاقاً این کار را در شب سوم نیز تکرار کردند. آن روز اخنس ابن شریق رئیس یکی از تیره‌های وابسته به قریش به خانه ابو سفیان رفت و از او پرسید: ای ابا حنظله، صریحاً نظرت را درباره آنچه از محمد شنیده ای را به من بگو. او پاسخ داد: ای ابا سؤلبه، به خدا سوگند من چیزهایی شنیدم که آنها را به خوبی درک کردم و مقصود و مضمون آنها را می فهمم، اما آیاتی نیز شنیدم که معنی و مقصود آنها را نفهمیدم. اخنس از آنجا بیرون آمد و به خانه ابو جهل رئیس بنی مخزوم رفت و همان پرسش و مسئله را طرح کرد و پرسید: نظر تو درباره آنچه از محمد شنیده ای چیست؟ ابو جهل پاسخ داد: واقع این است که ما و فرزندان عبد مناف بر سر شرف و ریاست و بزرگی رقابت داشتیم. آنان میهمانداری کردند و ما کردیم. آنان پیادگان را مرکب سواری دادند و ما همچنین کردیم. آنان به مردم مال بخشیدند و ما هم بخشیدیم. تا اینجا که مانند دو اسب مسابقه با یکدیگر دوش به دوش شدیم و دیگر آنها بر ما برتری نداشتند. ناگاه در میان آنها کسی پیدا شد که می گفت من پیامبرم و از آسمان به من وحی می رسد. اکنون ما چگونه می توانیم در این موضوع با آنها رقابت کنیم؟ به خدا سوگند هرگز نه به او ایمان نخواهم آورد و نه او را تصدیق خواهیم کرد. نه به او ایمان خواهیم آورد و نه او را تصدیق خواهیم کرد. در این هنگام آیه 33 سوره شریفه انعام بر پیامبر خدا نازل شد. در این آیه خداوند خطاب به حضرت می فرماید ما می دانیم که گفتار آنها ترا غمگین می کند، ولی غم مخور و بدان که آنها ترا تکذیب نمی کنند، بلکه ظالمان آیات خدا را انکار می نمایند. خب دوستان عزیز، به پایان یکی دیگر از مجموع برنامه های حکایات آیه ها از رادیو تاجیکی صدای خراسان رسیدیم. از اینکه این دقایق با ما همراه بودید از شما بسیار سپاسگزاریم و همه شما را به خداوند بزرگ و منان می سپاریم. خداوند یار و نگهدارتان باد.
کسی که ره به بیدادان بره می خبر بر سر و آزادان بره می تمام خوب رویان جمع گردند کسی که یادت از یادم بره می کسی که یادت از یادم بره می آخه کسی که یادت از یادم بره نه تبدارم نه جایم میکنه در همیدونم همیدونم که نالونم شب و روز بشم باشم که تا یاری گره ده بشان باشان که تا یاری گرده به وقتام گریه و زاری گرده آخه ای بگردی یا نجوی یار چون ما که از جان و دلت یاری گرده آخه گردی یار نجوی یار چون ما که از جان و دلت یاری گرده ای بیا درد دلم خو کرده با تا آخه ای ندونی درد دل ای بی وفا تا بیا نصوت دل با تا سپارم ای دل ای دل آخه تو دونی با دلم دل دونه با تو بی مروبت یار
خوبم. تکرار برنامه آسیای مرکزی و قفقاز در هفته‌ای که گذشت اینک تقدیمتان می‌گردد.
آسیای مرکزی و قفقاز در هفته‌ای که گذشت، کاری از گروه سیاسی رادیو تاجیکی صدای خراسان.
به نام خداوند بخشنده مهربان، با سلام خدمت شما عزیزان و علاقه‌مندان به ویژه برنامه‌های سیاسی. با برنامه دیگری از مجموعه آسیای مرکزی و قفقاز در هفته‌ای که گذشت در خدمت شما عزیزان هستیم. از شما دعوت می‌کنیم در برنامه این هفته نیز با ما همراه باشید. دوستان عزیز شنونده، نوشین مجاب هستم، گوینده و تهیه کننده برنامه آسیای مرکزی و قفقاز. در هفته که گذشت دعوت میکنم همراه ما باشید. یاران عزیز، در هفته‌ای که گذشت جمهوری آذربایجان و ارمنستان که به تازگی از جنگ و درگیری‌های نظامی فارغ شده اند رویدادهای متفاوتی را شاهد بودند. در یک ماه گذشته طرفین مناقشه قره‌باغ هر کدام خاطرات تلخ و شیرینی را تجربه کردند. به عنوان مثال در جمهوری آذربایجان که طرف پیروز در جریان اثرگیری جنگ اخیر محسوب می‌شود، علاوه بر جشن و نوای شادی، رویدادهای متعددی در شرف وقوع است. در مقابل در معترضین، هر روز معترضین در ایروان به خیابان‌ها می‌آیند و از نیکول پاشینیان نخست وزیر ارمنستان می‌خواهند به صورت مسالمت آمیز از قدرت کناره‌گیری کند. اعتراض‌ها در ارمنستان از روز 11 ماه نوامبر، یعنی یک روز پس از امضای توافقنامه 10 ماده‌ای صلح میان این کشور و جمهوری آذربایجان، با میانجیگیری روسیه آغاز شده است. توافقنامه 10 ماده‌ای صلح قره‌باغ در روز 9 ماه نوامبر امضا و مقرر شد از روز 10 ماه نوامبر اجرایی شود. معترضان ارمنی که به رهبری جنبش نجات میهن ارمنستان در خیابان‌ها تجمع می‌کنند، معتقدند با امضای توافقنامه صلح قره‌باغ نیکول پاشینیان منافع ملی ارمنستان را به مخاطره انداخته است. مخالفان دولت نیکول پاشینیان که هر روز بر تعدادشان افسوده می شود، در اعتراض های ضد دولتی خود در برابر مجلس ملی ارمنستان بر برکناری مسالمت آمیز نخست وزیر و کابینه تحت امر وی تاکید دارند. معترضان پیش از این روز سه‌شنبه 8 نوامبر را به عنوان ضرب العجل برای برکناری پاشینیان تعیین کرده بودند. این در حالی است که بر اساس اصلاحات صورت گرفته در قانون اساسی ارمنستان در دوران ریاست جمهوری سرژ سرکیسیان، نظام سیاسی این کشور حوزه قفقاز جنوبی از ریاستی به پارلمانی تغییر کرده است. در این حال تمامی اختیارات اساسی شخص رئیس جمهوری به شخص نخست وزیر منتقل شده است. علاوه بر این، برخی از امکانات اعمال قدرت از قوه های مقننه و قضاییه ارمنستان به شخص نخست وزیر منتقل شده است. دولت سرژ سرکیسیان، آخرین رئیس جمهوری ارمنستان و آخرین قره‌باغی که در ارمنستان به سمت نخست وزیر منصوب شد، هیچگاه فکر این روزها را هم نمی کرد که نه تنها در قدرت اجرایی جایگاهی نداشته باشد، بلکه تمامی نیروهای وابسته به خود را در قوه قضاییه نیز از دست بدهد. ضمن آنکه کرسی‌های مجلس ملی ارمنستان را که در انحصار حزب مطبوع خود و جریان قره‌باغی‌ها بود از دست بدهد. وی در جریان آخرین انتخابات مجلس ملی نتوانست بیشتر از 5% رأی بیاورد و صاحب کرسی در مجلس ملی ارمنستان شود. به همین دلیل است که در ارمنستان شخص نخست وزیر تنها قدرت سیاسی است که امکان صدور دستور به نیروهای انتظامی، ارتش، قوه های مقننه و قضاییه و سایر نهادهای دولتی را دارد. رئیس جمهوری ارمنستان هم که پیش از این به برکناری نیکول پاشینیان از سمت نخست وزیری ارمنستان رأی داده است، یک مقام تشریفاتی محسوب می شود و هیچ گونه قدرت اجرایی ندارد. در این شرایط بدیهی است که معترضین ارمنی نمیتوانند اهداف خود را پیش ببرند مگر اینکه شخص نخست وزیر خودش راضی به برکناری شود. ضمن آن که مقام های روسیه به صورت ضمنی از ماندن پاشینیان در سطر قدرت سیاسی ابراز رضایت کردند، زیرا پاشینیان تنها سیاستمداری است که در ارمنستان حاضر به اجرای توافقنامه 10 ماده‌ای صلح با جمهوری آذربایجان است. بعید است که دیگر سیاستمداران ارمنستان در این زمینه حاضر به برداشتن گامی باشند. به همین دلیل و به دلیل ابهام‌های موجود در توافقنامه صلح قره‌باغ کوهستانی، بعید نیست که در آینده روند اجرای توافقنامه صلح قره‌باغ به گونه دیگر پیش برود. بی ویژه که چنین به نظر می رسد مقام های جمهوری آذربایجان که اختیارات کشورشان را به مقام های ترکیه داده اند، با سخت‌تر کردن شرایط اجرای توافقنامه های صلح ممکن از شرایط دیگری را در منطقه ایجاد کنند و ملت های منطقه شاهد جنگ دیگری باشند. عنوان مثال توفیق ذوالفقار اوف، وزیر امور خارجه پیشین جمهوری آذربایجان و کارشناس و صاحب نظر سیاسی، در جریان سفر رئیس جمهوری ترکیه به باکو اعلام کرده طرح رسمی ادعای ارضی باکو بر منطقه زنگزور در اراضی ارمنستان زود هنگام است و این موضوع باید به آینده محول شود. توفیق ذوالفقار اوف در گفتگوی زنده تصویری اعلام کرد در شرایط فعلی مطالبه زنگزور از ارمنستان در مقابل غرامت سنگینی که این کشور باید به خاطر زیانهای ناشی از جنگ قره‌باغ و اشغال طولانی مدت اراضی جمهوری آذربایجان بپردازد امکان پذیر نیست و مطالبه زنگزور باید به آینده محول شود. این اظهارات سیاستمدار آذری که پس از مشورت با مقام‌های آنکارا رسانه‌ای شده از نشان می‌دهد که حل و فصل دائمی مناقشه قره‌باغ ممکن است ده‌ها سال دیگر به طول بیانجامد و بعید است که مردم ارمنستان تا به تحمل این وضعیت را نداشته باشند. ضمن آنکه چنین به نظر می‌رسد که مقام‌های ترکیه برای ماندن طولانی مدت در قفقاز جنوبی از هم‌اکنون تدارکات گسترده‌ای دیده‌اند. این امر بدون شک با واکنش‌های تند دولت‌های مستقل منطقه حتی روسیه مواجه خواهد شد. در این حال مقام‌های آنکارا بهره برداری از جریان‌های تروریستی در سوریه به ویژه گروه‌های تروریستی داعش را در دستور کار دارند که این امر امنیت این منطقه و مناطق اطراف آن را به شدت به مخاطره خواهد انداخت. دوستان، شما همراه هستید با برنامه آسیای مرکزی و قفقاز در هفته‌ای که گذشت و بنده نوشین مجاب گوینده و تهیه کننده این برنامه در خدمت شما عزیزان. به هر حال باید گفت در حالی که مردم ارمنستان هر روز به بهانه‌ای در خیابان‌های ایروان با هدف برکناری نخست وزیر کشورشان تجمع می‌کنند، مقام‌های باکو به منظور بازسازی مناطق آزاد شده جمهوری آذربایجان و همچنین رایزنی با دولت‌های منطقه اقدام می‌کنند. از جمله می‌توان به سفر وزیر امور خارجه جمهوری آذربایجان به تهران اشاره کرده. جیهون بایرام اوف وزیر امور خارجه جمهوری آذربایجان که پس از پایان جنگ قره‌باغ سفر به ایران را به عنوان نخستین سفر خارجی خود در دستور کار قرار داده، به تهران سفر و با مقام‌های ایران دیدار کرده است. سفر جیهون بایرام اوف به تهران در رسانه‌های منطقه به ویژه رسانه‌های باکو و آنکارا بازتاب گسترده‌ای داشته است. تمامی رسانه‌های منطقه این سفر را حائز اهمیت قلمداد و اعلام کرده‌اند که این سفر از اهمیت ایران در سیاست خارجی جمهوری آذربایجان در سال‌های آتی حکایت دارد. به عنوان مثال خبرگزاری ترند جمهوری آذربایجان در گزارشی درباره سفر جیهون بایرام اوف به تهران و دیدار با رئیس جمهوری اسلامی ایران اعلام کرد. بایرام اوف در این دیدار از حمایت‌های ایران از تمامیت ارضی جمهوری آذربایجان ابراز قدردانی و از مشارکت تهران در روند بازسازی شهرهای کشورش استقبال کرده است. روزنامه یعنی مساوات چاپ باکو نیز در گزارشی به نقل از وزیر امور خارجه جمهوری آذربایجان نوشت: ایران کشور دوست و همسایه خوبی است و رئیس جمهوری آذربایجان و دیگر مقام‌های باکو از ما اراده راسخ برای گسترش هرچه بیشتر رابطه با جمهوری اسلامی ایران دارند. تمامی این رویدادها نشان می‌دهند که جمهوری آذربایجان روند بازسازی اراضی بازپس گرفته شده از ارمنستان را در دستور کار دارد و تلاش می‌کند روابط خود را با دیگر دولت‌های منطقه به ویژه ایران گسترش دهد. اتخاذ همین سیاست می‌تواند جمهوری آذربایجان را در آینده به محبوب‌ترین کشور منطقه قفقاز جنوبی تبدیل کند. البته این موفقیت دستیابی به محبوبیت منطقه‌ای به برخی سیاست‌های مثبت باکو و به دور از حضور و نفوذ بیگانگان در اراضی جمهوری آذربایجان بی ارتباط نخواهد بود. دوستان عزیز شنونده، به پایان برنامه دیگری از مجموعه آسیای مرکزی و قفقاز در هفته‌ای که گذشت رسیدیم. تا برنامه دیگر شما عزیزان را به خداوند بزرگ می سپاریم. خدا نگهدار. ساعت 5:15 صبح، اینجا مشهد مقدس، صدای جمهوری اسلامی ایران، آغاز بخش سیاسی گفتارهای صبحگاه رادیو تاجیکی.
اعلام میزان حقوق و دستمزد در کسب و کارهای گوناگون در تاجیکستان. کارمندان بانک‌ها از همه بیشتر، کشاورزان از همه کمتر. واکنش ترکیه به خشم ایرانیان. به حاکمیت ملی و تمامیت سرزمینی ایران احترام می‌گذاریم. و سند جامعه همکاری های راهبردی ایران و افغانستان در آستانه تکمیل. بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر حضرت محمد و آل محمد و با عرض سلام حضور شما عزیزان شنونده. این جانب قاسمی هستم، گوینده اخبار این ساعت از رادیوی تاجیکی صدای خراسان. و اکنون توجه شما رو با مشروع خبرها به طور زنده و مستقیم جلب میکنم. در تاجیکستان بالاترین میزان دستمزد را کارمندان بانک‌ها و پایین‌ترین حقوق را کشاورزان دریافت میکنند. آژانس دولتی آمار وابسته به نهاد ریاست جمهوری تاجیکستان پایین‌ترین و بالاترین میزان حقوق را در این کشور در 10 ماه سال جاری اعلام کرده است. در این گزارش تاکید شده است بالاترین میزان دستمزد در تاجیکستان را کارمندان بانک‌ها، خدمات مخابرات و ارتباطات، راه و نقلیات، کارگران بخش‌های صنایع و معدن‌ها دریافت می‌کنند. حقوق این افراد بین 2 تا 3097 سومانی معادل 200 تا 330 دلار می‌باشد. حقوق ماهانه معلمان 1209 سومانی، استادان دانشگاه 1431 سومانی و پزشکان 1032 سومانی اعلام شده است. اما افراد شاغل در بخش‌های کشاورزی، پرورش ماهی و محیط‌بانان ماهانه 563 سومانی مادی 61 دلار حقوق دریافت می‌کنند که کمترین دستمزد در تاجیکستان به حساب می‌آید. در مجموع میانگین حقوق ماهانه در تاجیکستان در 10 ماهی امسال 1426 سومانی اعلام شده است. این در حالی است که میزان حقوق ماهانه در روسیه 657 دلار، قزاقستان 430 دلار، در بلاروس 402 دلار، در قرقیزستان 204 دلار، در ترکمنستان 198 دلار و در ازبکستان 177 دلار اعلام شده است. همچنین میانگین حقوق بازنشستگی در تاجیکستان 302 سومانی اعلام شده که نزدیک به 35 دلار است که از این نظر نیز تاجیکستان در میان کشورهای عضو جامعه همسود در جایگاه از همه پایین تر قرار گرفته است. درآمد ارسالی کارگران مهاجر تاجیکستانی از خارج و به ویژه از روسیه در نیمه نخست امسال بیشتر از سرمایه گذاری بانک های تاجیکستان در اقتصاد این کشور در 9 ماه نخست امسال بوده است. کارگران مهاجر تاجیکستانی در 6 ماه نخست امسال از روسیه به کشورشان 999 میلیون دلار فرستادند. اما سرمایه گذاری بانک ها و مؤسسات مالی و اعتباری تاجیکستان در بخش های اقتصادی این کشور به شکل قرض در 9 ماه به 920 میلیون دلار رسید است. تاجیکستان یکی از کشورهای وابسته به درآمد کارگران مهاجر خود است و بر اساس آمار رسمی بیش از 1 میلیون نفر از کارگران مهاجر تاجیک در روسیه فعالیت میکنند. از سوی دیگر میزان درآمد ارسالی کارگران مهاجر تاجیک از روسیه در نیمه نخست امسال به دلیل گسترش ویروس کرونا در مقایسه با دوره مانند سال قبل یعنی 2019 174 میلیون دلار کاهش یافته است. بانک جهانی اعلام کرده است که امسال درآمد ارسالی کارگران مهاجر تاجیک از روسیه به دلیل گسترش ویروس کرونا تا 20% کاهش خواهد یافت. این شاخص در سال 2019 نزدیک به 2 میلیارد و 700 میلیون دلار بود. پدر و مادر ابراهیم عبدالظاهروف ساکن ناحیه جامعه ولایت خطران میگویند که 7 ماه است از فرزندشان که داوطلبانه به خدمت سربازی رفته بود خبری ندارند. وای که 20 ساله بود است 7 ماه قبل داوطلبانه به خدمت سربازی رفت و تلفنی خبر داد که در واحد نیروی مردمانی تاجیکستان در ناحیه پنجگند ولایت سوخت خدمت را آغاز کرده است. اما با گذشت 7 ماه از این تماس تلفنی دیگر خبری از وای نیست و جستجوهای نظامیان و بستگانش در ناحیه های جامعه پنجگند نیز به جای نرسید است. یکی از افسران واحد محل خدمت این سرباز با شرایط افشا نشده نامش گفته است که به احتمال قوی ابراهیم عبدالظاهروف با بجا گذاشتن اسلحه‌اش پاسگاه مرزبانی در مرز با ازبکستان را ترک کرده و اکنون سرباز فراری محسوب می شود. فرماندهان نظام می گویند که در چنین موردهای معمولا سربازان فراری به نزد والدین خیش باز می گردند و دوباره بازداشت و به محل خدمت برگردانده می شوند. ولی در ماجرای ابراهیم عبدالظاهروف این مورد مشاهده نمی شود. با این حال در یک دهه اخیر 3 مورد ناپدید شدن سربازان تاجیک ثبت شده که هیچ اثری از آنان تا به حال به دست نامده است. با شناسایی 38 مورد جدید ابتلا به کووید 19 در تاجیکستان تعداد این بیماران اکنون به 12704 نفر رسید. با گزارش مرکز مطبوعات وزارت تندرستی و حفظ اجتماعی اهالی تاجیکستان شمار جانباختگان ویروس کرونا در این کشور نیز تا ساعت 19 روز یکشنبه 13 دکمبر 2020 بدون افزایش همان 88 نفر قبل است. گفته می شود از 12704 بیمار گرفتار کرونا در تاجیکستان تا کنون 12133 نفر بهبود یافتند. در شبانه روز گذشته 40 بیمار کرونایی نیز از بیمارستان های تاجیکستان مرخص شدند. در پی واکنش های گسترده ایرانیان به اظهارات اخیر رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه در باکو، وزیر امور خارجه ترکیه در تماس با همتای ایرانیش بر روابط نزدیک و دوستانه میان دو کشور و سیاست قطعی حسن همسایگی آنکارا تاکید کرد. مولود چاوش اوغلو وزیر امور خارجه ترکیه شنبه شب در تماس تلفنی با محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران اطمینان داد. رئیس جمهوری ترکیه به حاکمیت ملی و تمامیت ارضی و سرزمینی ایران احترام کامل گذاشته و از حساسیت‌ها پیرامون شعر خوانده شده نیز آگاه نبوده و آن را فقط در ارتباط با لاچین و قره‌باغ می‌دانست و به همین دلیل آن را در مراسم رژه نظامی در باکو خوانده است. وزیر امور خارجه ایران نیز در این گفتگوی تلفنی با تاکید بر اهمیت روابط دوستانه و که بیانگر احترام دو کشور و روابط صمیمانه میان رئیس جمهوری ترکیه و مقامات جمهوری اسلامی ایران ابراز امیدواری کرد که مناسبت های دو جانبه در بستر اعتماد متقابل بیش از پیش گسترش یابد. رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه پنجشنبه گذشته 10 دسامبر در جشن پیروزی جنگ قره‌باغ در باکو پایتخت جمهوری آذربایجان شعر در رابطه با رود اراس خواند که ایرانیان آن را علیه تمامیت ارضی کشور خود ارزیابی کردند. وزارت امور خارجه ایران نیز روز جمعه با احضار سفیر ترکیه در تهران و اعلام مراتب اعتراض شدید جمهوری اسلامی به اظهارات جدای طلبانی رجب طیب اردوغان پاسخ فوری دولت ترکیه در این باره را خواستار شد. این اظهارات اردوغان با مخالفت های گسترده مردم ایران در شبکه های اجتماعی و رسانه ها نیز روبرو شده است. شنوندگان گرامی، همچنان با ادامه مشروع اخبار این ساعت به طور زنده و مستقیم از رادیوی تاجیکی صدای خراسان در خدمت شما عزیزان هستیم. سند جامعه همکاری های راهبردی ایران و افغانستان به مراحل نهایی خود رسید است. سید عباس عراقچی، معاون سیاسی وزیر کارهای خارجه جمهوری اسلامی ایران، هدف از سفرش به افغانستان را پیگیری سند جامعه همکاری راهبردی ایران و افغانستان عنوان کرد. شرح بیشتر این موضوع را در گزارش همکارمان بهنام یزدانی از کابل بشنوید.
معاون وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران که در رأس هیئتی به کابل آمده است میگوید تدوین سند جامعه همکاری های راهبردی بین جمهوری اسلامی ایران و افغانستان آخرین مراحل خود را سپری میکند. برای تدوین سند جامعه همکاری راهبردی جمهوری اسلامی ایران و افغانستان از چند سال گذشته در 5 کمیته امنیتی، اقتصادی، فرهنگی، اتباع و آب در حال مذاکره هستند.
اون چیزی که فعلا باقی مونده فقط سند کمیته امنیتی هست. بقیه کمیته ها کارشون رو به پایان رسوندن و اسنادشون آماده هست. سند کمیته امنیتی به اعتقاد من به مراحل پایانی خودش بسیار نزدیک شده. من خیلی امیدوار هستم که در طول این سفر انشالله ما بتونیم این سند رو هم نهایی بکنیم. انشالله این دور آخر مذاکرات ما باشه. اگر انشالله نهایی شد، بعد باید در مورد تاریخی که این سند امضا بشه توسط رؤسای جمهور دو کشور هم تصمیم بگیریم.
آقای عراقچی افسود در کمیته امنیتی سند جامع همکاری راهبردی به تفاهم ها و توافق های خوبی رسیده ایم.
در رابطه با مرزها، در رابطه با همکاری های امنیتی، در رابطه با بحث های مربوط به نیروهای مسلح، در رابطه با مقابله با مواد مخدر، خیلی موارد ما به تفاهمات و توافقات خوبی رسیدیم و به ویژه از جهت دادن اطمینان‌های امنیتی به یک به هم دیگه، این که دو طرف اجازه نخواهند داد که از خاک خودشون علیه طرف دیگه استفاده‌ای بشه، چه توسط کشورهای ثالث، چه توسط گروه‌های مسلح، چه توسط تروریست‌ها. این تضمین‌ها، اینها و تعهدات در این سند وجود داره. تفاهم در مورد همش هم صورت گرفته. عرض می‌کنم یکی دو بند هست که بعضی از عباراتش هنوز دلچسب کامل برای دو طرف نیست. ما هنوز داریم مذاکره میکنیم.
معاون وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در سفر به کابل با رئیس شورای عالی مصالحه ملی افغانستان، معاون و وزیر امور خارجه افغانستان، مشاور امنیت ملی رئیس جمهور و حامد کرزی رئیس جمهور پیشین افغانستان دیدار و درباره مسائل مختلف از جمله اهمیت اجماع منطقه‌ای برای صلح افغانستان گفتگو کرد. سند جامع همکاری‌های راهبردی ختمش و اصول حاکم بر روابط جمهوری اسلامی ایران و افغانستان را به عنوان دو همسایه مهم برای سال‌های آینده ترسیم خواهد کرد. بهنام یزدانی، خبرگزاری صدا و سیما، کابل.
سخنگوی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی ایران از شناسایی بیش از 7000 بیمار جدید مبتلا به کرونا و فوت 247 نفر در ظرف 24 ساعت گذشته در ایران خبر داد. خانم سیما سادات‌الهی روز یکشنبه درباره آخرین آمار بیماران کووید 19 در ایران به خبرنگاران گفت بر اساس معیارهای خطی تشخیصی در 24 ساعت گذشته 7451 بیمار جدید کووید 19 در ایران شناسایی شد که از این تعداد 833 نفر بستری و به بقیه بیماران نیز خدمات مورد نیاز آنها رسانده شد. سخنگوی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی ایران افزود متاسفانه در 24 ساعت گذشته 247 نفر از بیماران مبتلا به کووید 19 جان خود را از دست دادند و اکنون مجموع جانباختگان این بیماری در ایران به 52,196 نفر رسید است. خانم لاری همچنین گفت تا کنون مجموع بیماران کووید 19 در ایران به 1,108,269 نفر رسید است که 812,270 نفر از آنها بهبود یافته و از بیمارستان ها مرخص شدند. این در حالی است که تعداد افراد مبتلا به ویروس کرونا در جهان به بیش از 72 میلیون نفر رسید است که از این تعداد حداقل 1,610,000 نفر جان خود را از دست داده و حدود 51 میلیون نفر هم بهبود یافتند. نخستین بار در عراق از کتاب دشمنشناسی نوشته مقام معظم رهبری در نمایشگاه بین المللی کتاب بغداد رونمایی شد. در نمایشگاه بغداد همچنین بیش از 40 اثر دیگر از مقام معظم رهبری عرضه شده است. در این زمینه توجه شما را به گزارش همکارمان جلال خالدی از بغداد عراق جلب میکنیم.
در نمایشگاه بین المللی کتاب بغداد و در آستانه نخستین سالروز شهادت حاج قاسم سلیمانی و ابو مهدی المهندس، نخستین بار از کتاب دشمنشناسی اثر مقام معظم رهبری که به زبان عربی ترجمه شده رونمایی شد.
این کتاب در خصوص افکار مقام معظم رهبری است پیرامون شناخت دشمنان. با رونمایی این کتاب هم انشالله به زبان عربی این کتاب در اختیار همه علاقمندان به فکر مقام معظم رهبری، علاقمندان به شناخت بینش و بصیرت اسلامی در خصوص دشمنان میتونن مراجعه کنن و به عنوان یک کتاب مأخذ انشالله خواهد بود.
کتب عدیده در سماحت القاضی ضفتن.
کتاب های مختلفی از حضرت آقا در این نمایشگاه مشاهده کردیم، از کتاب های حکومت و ولایت تا اندیشه های رهبری که برای ما جالب بود.
در نمایشگاه بین المللی کتاب بغداد که 21 کشور اسلامی و اروپایی حضور دارند، بیش از 40 کتاب از آثار مقام معظم رهبری در دسترس عموم قرار داده شده. اما ویژگی کتاب دشمنشناسی که ترجمه عربی آن معرفت العدو میباشد این است که فرصتی مناسب ایجاد کرده تا ملت های اسلامی هم بر مشترکات خود بیفزایند و هم دشمن واقعی خودشان را بیشتر بشناسند.
از نویسندگان و ادبا و خوانندگان میخواهم بیایند و از تنوع کتبی که در این نمایشگاه وجود دارد بازدید کنند، به خصوص کتاب های جدید محور مقاومت که برای ما واقعا تازگی داشت.
در این نمایشگاه همچنین کتبی از شرح زندگی نامه شهید سپهبد حاج قاسم سلیمانی دیده می شود. نخستین بار است که در نمایشگاه کتاب بغداد از محور مقاومت یاد می شود. جلال خالدی، خبرگزاری صدا و سیما، نمایشگاه بین المللی بغداد.
معاون دوم شورای عالی مصالحه ملی افغانستان از اقدام معاون رئیس جمهوری این کشور که هشداری طالبان درباره شیعه کشی را بازنشر کرده بود انتقاد کرد. اسدالله سعادتی در واکنش به اظهارات امرالله صالح معاون اول رئیس جمهوری افغانستان گفت این نوع اظهارات در فضای عمومی نوع جنگ روانی علیه شیعیان افغانستان است. امرالله صالح معاون اول رئیس جمهوری افغانستان روز شنبه در صفحه فیسبوکی خویش نوشته بود طالبان داعشی در پیام کتبه هشدار دادند اگر زندانیان داعش اعدام شوند کابل را به کشتارگاه شیعیان تبدیل خواهند کرد. معاون دومی شورای عالی مصالحه ملی افغانستان در این افسود یکی از اهداف محوری تروریسم ایجاد فضای ترس و وحشت از طریق حملات خونبار و پخش پیام‌های ترس‌آور میان مردم عام و در سطح افکار عمومی است. از سوی دیگر محمد محقق رهبر حزب وحدت اسلامی مردم افغانستان است در واکنش به اظهارات امرالله صالح گفت روایت شیعه‌کشی طالبان داعشی در کابل از زبان یک مسئول بلندپایه دولتی فضای ناامن روانی را علیه جامعه شیعه‌ها شدت می‌بخشد. شاهسن مرتضوی مشاور فرهنگی رئیس جمهور افغانستان در واکنش به این اظهارات گفت داعش و طالبان دشمنی بشریت و افغانستان هستند و نباید در اطلاع رسانی به شیعه حراسی دامن بزنیم. چهار نیروی مرزی افغانستان بر اثر برف و سرمای شدید در ولایت بدخشان در شمال شرق این کشور جان باختند. ثناءالله روحانی سخنگوی پلیس ولایت بدخشان روز یکشنبه گفت که چهار نیروی مرزی که می‌خواستند از شهرستان شهدا به شهرستان اشکاشم ولایت بدخشان بروند به دلیل بارش برف زیاد و طوفان در راه ناپدید شدند. افسود نیروی پلیس و اهالی شهرستان شهدا روز یکشنبه جسدهای این چهار نیروی مرزبانی را از زیر برف خارج کردند و به خانواده‌هایشان تحویل دادند. چند قبل نیز یک نیروی پلیس بر اثر سرما در بدخشان افغانستان جان باخت. بدخشان سردترین ولایت افغانستان است که همه سال ده ها نفر بر اثر برف، سرما و سقوط بهمن در این منطقه جان خود را از دست می دهند. در شمال کرانه باختری رود اردن در فلسطین مراسم جشن به مناسبت آزادی ماهر الاخرس، اسیری که پس از تحمل 104 روز گرسنگی و مقاومت توانست از بند صهیونیست آزاد شود برگزار شد. در این مراسم پرچم‌های سوریه، ایران و فلسطین در کنار یکدیگر برافراشته شده بود. همکارمان خالد صبرنه از فلسطین در این زمینه گزارش می‌دهد.
وصل وفد من الجولان السوري المحتل الى بلده سيله
هيئتي از اهالي بلندي های اشغالي جولان سوريه در جشن آزادی ماهر الاخرس اسیر فلسطینی وارد روستای سيله الزهر در شمال کرانه باختری شدند. اسیری که پس از تحمل 104 روز گرسنگی و مقاومت توانست از بند صهیونیست ها آزاد شود. در این مراسم پرچم های سوریه، ایران و فلسطین، سه ضلع محور مقاومت، در کنار یکدیگر برافراشته شده بود.
علی محور المقاومه
انتصار ما فی الاضراب هذا انتصار للشعب الفلسطيني.
پیروزی من در اعتصاب غذا پیروزی ملت فلسطین است. این پیروزی برای دشمن صهیونیستی دردناک بود، زیرا به من میگفتند از جانب خودت سخن بگو نه از طرف مردم فلسطین، که اگر این کار را انجام دهی روز دوم اعتصاب غذا آزادت میکنیم. خدا را شکر تا آخرین روز مقاومت کردم.
و هذا نصر لشعب الفلسطيني ولكل احرار العالم.
القى الفضور كلمات اثنت على صمود الاخرس في
معركه. در این مراسم سخنرانان ضمن تجلیل از پایداری ماهر الاخرس در برابر صهیونیست ها بر ضرورت همبستگی حول محور مقاومت به عنوان گزینه اصلی برای مقابله با خواسته های صهیونیست ها و آمریکا در منطقه تاکید کردند.
لتحدي اطماع الصهيونيه وامريكا في المنطقه.
جئنا من الجولان العربي.
از بلندی های جولان به فلسطین آمده ایم تا پیروزی ماهر الاخرس را به فلسطینی ها تبریک بگوییم. از اینجا به سوریه، مقاومت لبنان، همه انسان های آزاده و جمهوری اسلامی ایران درود میفرستیم.
لقاء مقاومت. نیروهای مقاومت و آزادگان اینجا گرد هم آمدند تا پیروزی اراده آزاده فلسطینی را بر زندانبانان صهیونیست جشن بگیرند.
به اسیر قهر السجان. خالد صبرنه، خبر گزاری صدا و سیما.
رئیس مرکز ویروس‌شناسی گمیله وابسته به وزارت تندرستی روسیه اعلام کرد که واکسن اسپوتنیک وی بدن را تا 2 سال در برابر ویروس کووید 19 امین میکند. پروفسور الکساندر گینزبورگ روز یکشنبه در یک برنامه تلویزیونی در شبکه یک تلویزیون روسیه گفت واکسن اسپوتنیک وی بر اساس فرمول تولید شده است که بر اساس آن واکسن ابولا ساخته شده، میتواند تا 2 سال و حتی بیشتر به بدن در برابر کرونا امنی بخشد. و افزود واکسن اسپوتنیک وی تا 96% تضمین میدهد که فردی که واکسن بزند به بیماری کرونا مبتلا نخواهد شد. اگر فردی که این واکسن را زده است و به کرونا هم مبتلا شود، حالت بسیار سبک این بیماری را در مقایسه با دیگران تجربه خواهد کرد. پروفسور گینزبورگ گفت به احتمال زیاد فردی که واکسن اسپوتنیک وی بزند در صورت بیمار شدن کمی آبریزش بینی و تب نسبتاً بالا خواهد داشت، اما ششهای او آسیب نخواهد دید. واکسن اسپوتنیک وی نخستین واکسن روسی کرونا است که پس از تزریق آزمایشی آن بر روی گروههای از داوطلبان تابستان گذشته در روسیه به ثبت رسید. این واکسن مراحل پایانی آزمایش ها پس از ثبت را میگذراند و تا کنون 2 میلیون دوز از این واکسن تولید شده است و ده ها هزار نفر در مسکو با آن در برابر ویروس کرونا امین سازی شدند. تحریم ها و فشارهای غربی ها به لبنان رشد اقتصادی این کشور را به منفی 19.2% رسانده است. بانک جهانی اخیراً اعلام کرد که تورم لبنان 100% افزایش یافته است. در این باره همکارمون از بیروت گزارش فرستاده است که اکنون آن را با هم می‌شنویم.
بانک جهانی میگوید رشد اقتصاد لبنان به منفی 19.2% رسیده است. هفته گذشته کنفرانس مجازی کمک به لبنان باز هم با وعده و انتقاد غربی ها از آنچه انجام نشدن تغییرات برای بهبود وضع این کشور می‌خوانند بدون نتیجه پایان یافت.
مشکلات اقتصادی در لبنان واضح است. از گذشته این نشست های حضوری و مجازی در اقتصاد کشور راهگشا نبوده، یا بدهی ها را افزایش داده و یا توان اقتصاد مولد داخلی را با واردات از بین برده است.
هادی قبیسی تحلیلگر اقتصادی میگوید سیاست‌های ریاض سلامه رئیس کل بانک مرکزی این کشور که تحت تأثیر حمایت‌های مستقیم و غیر مستقیم آمریکاست هر روز اقتصاد لبنان را کوچکتر می‌کند و باعث خشم مردم و تجمع‌های اعتراضی آنها در مقابل منزل ریاض سلامه شده است.
دخالت عامل آمریکایی در سقوط ارزش پول ملی، تحریم‌های هوشمندانه و کاهش قدرت خرید مردم آشکار است. حالا در وضعیت شکننده کنونی اجبار حذف یارانه‌ها برای فشار بیشتر به مردم با هدف پیشبرد سیاست‌های استعماری و ضد مقاومت است.
تشکیل دولت جدید لبنان هم در سایه دخالت‌های خارجی با وجود تقدیم پیشنویس اولیه و اسامی 18 وزیر از طرف سعد حریری به میشل اون رئیس جمهور لبنان در حاله از ابهام است.
الامور مخربطه یعنی
کارها به هم ریخته است، به ویژه با دخالت‌های آمریکا و دیگر کشورهای غربی. وعده کمک به لبنان با هدف حذف یارانه‌ها در این شرایط بد اقتصادی و فشار کرونا بر زندگی مردم منجر به فاجعه میشه.
امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه برای سومین بار در 4 ماه اخیر قرار است دوم دی ماه به لبنان بیاید تا با وعده کمک و فشار تغییرات مورد خواست کشورهای غربی را اجرایی کند.
وعده کمک‌های مالی خارجی به لبنان طرح‌های داخلی برای ساماندهی امور اقتصادی را متوقف کرده و همچنین باعث افزایش بدهی‌های خارجی لبنان به حدود 100 میلیارد دلار بدون توان بازپرداخت اونها شده. حسن عظیم‌زاده، خبرگزاری صدا و سیما، بیروت.
شنوندگان عزیز، با شنیدن گزارش همکارمون عظیم‌زاده از بیروت، مشروع اخبار این ساعت را از رادیوی تاجیکی صدای خراسان در همینجا به پایان می‌بریم. یاران امرو بخش سیاسی برنامه این ساعت را به طور زنده مستقیم از رادیوی تاجیکی صدای خراسان ادامه می دهیم. اکنون توجه فرمایید به گزارش ویژه این ساعت از همکارمان آقای خلیلی که موضوع مغرب در گرداب خوشخدمتی ترامپ به رژیم صهیونیستی را مورد بررسی قرار داده است.
دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا روزی پنجشنبه با انتشار پیام در صفحه توییتر خود اعلام کرد که مغرب و رژیم صهیونیستی بر سر روابط دیپلماتیک کامل با توافق رسیدند. ترامپ تاکید کرد در عوض عادی سازی روابط مغرب با رژیم صهیونیستی با امضای بیانیه حاکمیت مغرب بر صحرای غربی را به رسمیت شناخته است. همزمان مغرب نیز عادی‌سازی روابط خود با رژیم صهیونیستی در آینده بسیار نزدیک را تایید کرد. پادشاه مغرب یا مراکش با اعلام اینکه آمریکا حاکمیت مغرب بر صحرای غربی را به رسمیت شناخته است، این توافق را یک رویداد تاریخی تعبیر کرد. دیوان پادشاهی مغرب نیز اعلام کرد که آمریکا به زودی کنسولگری خود در صحرای غربی را در چارچوب توافق عادی‌سازی با اسرائیل افتتاح خواهد کرد. اقدام مغرب در زمینه عادی‌سازی روابط با اسرائیل که در واقع به اندازه خیانت بزرگ به آرمان فلسطین است، با واکنش منفی در سطح جهان اسلام و حتی داخل مغرب مواجه شده است. احمد وهمان رئیس دیدبان مغرب برای مقابله با عادی‌سازی روابط با رژیم صهیونیستی گفت ملت مغرب آرمان ملت فلسطین را مسئله ملی خود دانسته و عادی‌سازی را خیانت می دانند. آقای دکتر احمد بخشی کارشناس شمال آفریقا در این زمینه گفت
دو تا موضوع اساسی مد نظر هست، یکی کمک های مالی هست و دومی هم بحث پذیرش اون مشروعیت و یا الحاق صحرای باختری هست به کشور مغرب که خب میدونید پس از استقلالش از اسپانیا و یا اعلام خروج اسپانیا این منطقه محل مباحثه و همچنین محل مداخله و جنگ‌های مختلف بین کشورهای مغرب و موریتانی و تا حدودی الجزایر بود، خب به جبهه پولیساریو مقاومت‌هایی رو انجام میداده. حتی قرار بود که انتخاباتی هم در زمان پادشاه قبلی مراکش برگزار بشه، اما موفق به این رفراندوم نشدن با مقاومت جبهه پولیساریو. و خب همونطوری که در اخبار اومده، وعده کمک مالی و همچنین پذیرفتن این که این بخش از خاک صحرای غربی متعلق به مراکش خواهد بود جزء شروط بوده و یا پیش‌شرط‌هایی بوده که بالاخره در این معامله صورت گرفته. ببینید، این کاملا وقتی که پازل رو کنار هم می‌چینیم و همچنین تحلیل محتوا می‌کنیم به اضافه سیاست‌های اعلامی کشور عربستان، خود این نشون میده که بله، عربستان داره یک سری گام‌هایی رو انجام میده و در نهایت این یک سری از برنامه ها رو داره که هم از این طریق نقش برادر بزرگ رو در میان کشورهای عربی بازی بکنه، بسی رو که داره زمینه رو آماده کند برای این که خودش روابط رو برقرار بکنه. چون غیر از اینی که این سیاست های اعلامی و اعمالی که از داخل عربستان داره مخابره می شود و همچنین اعلام می شه، ما شاهد این هستیم که بالاخره چه از رژیم صهیونیستی چه آمریکا دارن به طور رسمی یا تلویحی دارن اعلام میکنن که تنها نیستن در بحث مربوط به روابط یا برقراری روابط میان رژیم صهیونیستی و کشورهای عرب مسلمان، و با مدیریت عربستان سعودی دارن این کار را انجام میدن.
آمریکا در دوره زمامداری دونالد ترامپ مواضع و اقدامات بی‌سابقه را به نفع رژیم صهیونیستی انجام داده است. از جمله این اقدامات، تلاش دولت ترامپ برای به رسمیت شناخته شدن اسرائیل توسط کشورهای عربی متحد واشنگتن است. در عین حال ترامپ برای رسیدن به این هدف و نشان دادن سرسپردگی خود به تل اویو و لابی های صهیونیستی در آمریکا، اکنون حاضر شده است تا گامی بی سابقه را برای راضی کردن مغرب به ایجاد روابط با اسرائیل بردارد. این گام همان به رسمیت شناختن حاکمیت مغرب بر صحرای غربی است. صحرای غربی منطقه است در شمال غربی آفریقا که از زمان پایان استعمار اسپانیا در سال 1974 در معرض حملات مغرب قرار داشته است. جبهه پولیساریو سازمان سیاسی نظامی در صحرای غربی است. این جنبش در سال 1973 به عنوان یک گروه مقاومت علیه تسلط استعماری اسپانیا بر صحرای غربی و با هدف کسب استقلال این منطقه ایجاد شد. پولیساریو پس از خروج اسپانیا در سال 1976 جمهوری دموکراتی عربی صحرا را در مستعمره پیشین اسپانیا ایجاد کرد و با مخالفت با اقدام اسپانیا در تقسیم صحرای غربی میان مغرب و موریتانیا پرداخت. موریتانیا و پولیساریو در سال 1979 با یکدیگر صلح کردند و بدین ترتیب بخش جنوبی جمهوری صحرا به نام وادی الذهب به این جمهوری بازگشت. اما مغرب تمامی منطقه شمالی صحرای غربی را که از ساقی الحمرا نامیده می شد در اشغال خود نگاه داشت و زمیمه خاکی خود کرد. از آن پس جبهه پولیساریو به مقاومت علیه مغرب پرداخته است. مغرب خواهان حکومت خودگردان وابسته به خود در صحرای غربی و وجود دولت و پارلمان محلی تحت حکومت خود در این منطقه است و ادعا میکند که برگزاری همه‌پرسی باید درباره خودمختاری این منطقه و نه برای جدایی از مغرب باشد. اما جبهه پولیساریو مخالف این تر و خواهان برگزاری همه‌پرسی تعیین سرنوشت برای صحرای غربی است. اکنون مغرب با شناسای صحرای غربی به عنوان بخشی از این کشور از سوی ترامپ به این گمان است که گام بلند در مسیر پیوستن آن به خود برداشته است. با این حال پولیساریو بر غیر قانونی بودن اقدام ترامپ تأکید کرده است. عبدالقادر طالب عمر سفیر پولیساریو مستقر در الجزایر گفت ترامپ هیچ مالکیت بر صحرای غربی ندارد تا بخواهد آن را به کشور اعطا کند و این اقدام وی مغایر با تمام قانونهای بین المللی و قطعنامه های شورای امنیت سازمان ملل متحد است.
شنوندگان ارجمند، در پایان این مجموعه خبری از رادیوی تاجیکی صدای خراسان، اکنون توجه شما را به خلاصه خبرهای مهم جلب میکنیم. اعلام میزان حقوق دستمزد در کسب و کارهای گوناگون در تاجیکستان. کارمندان بانک ها از همه بیشتر، کشاورزان از همه کمتر میگیرند. واکنش ترکیه به خشم ایرانیان و حاکمیت ملی و تمامیت سرزمینی ایران احترام می‌گذاریم. و سند جامعه همکاری های راهبردی ایران و افغانستان در آستانه ای تکمیل شدند. شنوندگان ارجمند، با عرض سپاس و تشکر فراوان از همراهی شما با این مجموعه خبری از رادیوی تاجیکی صدای خراسان، در همین جا با شما از آن خداحافظی میکنیم و همگی شما را به پناه خداوند یگانه و بزرگوار میسپاریم.
یاران صمیمی، دعا می کنم هر لحظه از زندگی شما تجلیگاه پروردگار شود و روز و شبهایتان سرشار از عشق معبود. خدا نگهدار.
اینجا مشهد مقدس است. صدای ما را جمهوری